أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. یک شنبه 9 بهمن 1401 و بحث ما در فقه و روایت مفصل حفص ابن غیاث یا فضیل ابن عیاث. بحث ذیل تفاوت دوتا وجه از جهاد بود، وجه دوم و وجه سوم، که وجه دوم از جهاد می گفت که و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون، جهاد با کفار مجاور واجبه. در قبال سوم می گفت جهاد یا دفاع در قبال هجوم دشمن مستحب است، در این حال اگر امام بیاد و اقامه کنه مثلا واجب میشه. و قسم اولی که جهاد با نفس بود که واجب، و جهاد به معنای اقامه سنت که مستحب. این 4 تا، دوتای وسطی چنین دوم و سوم محل دعوا و محل کلام. مرحوم مجلسی چند تا وحش نقل کرده بود برای اینکه بین این دوتا جمع بکنه، چون فرض داریم بود که نمیشه که یه جهاد از یه جهت واجب بشود و جهاد بعدی که چه بسا از اون سختره و از اون مهمتره اونو فرض کنیم که مستحب. یکی از مواردی که ایشون داره سعی میکنه اونو توضیح کنه اینه که خب قسمت اول که واجبه، هیچ. قسمت دوم چرا مستحبه که اگر امام بیاد و همراهی کنه واجب میشه، اینه که اگر امام فرض کنید تلاشش رو کرد و مردم نیومدن و موفق نشود، خب گناهی بر عهده‌اش نیست، کارش رو انجام داده. و این که میگن مستحبه یعنی این که گناهی برای خودش نیست، نه اینکه به تعبیر مستحب به معنای مستحب باشه. و قد خواب بر المحق المجلسی فی تفسیر المراد من هذا الفقره من الروایت ان یرجعها الى عدم عقاب الامام بعد ما لا یجیب الناس دعوته الى الجهاد، بعد اینکه مردم دعوتش عمل نکردند و جهاد محقق نشد، این دیگه عقوبت نداره. اسو انه فعل ما یجب علی، اونی که باید بودش بود که انجام داد. ولا یجوز ان یعاقب علی ما لا یتدخل فی، تو چیزی هم که دخالت نداره که عقاب نمیشه. اونی که دخالت نداره این که مردم نیومدن و محقق نشد، اونی که وظیفش بود انجام داد. و سلام. این نکته ای که بود که ایشون گفت. و طبعا در نقطه مقابل ما فرض میکنیم اصلا اشکال، یعنی اون حمل مرحوم مجلسی درست باشه. خب میگیم قسم اول چگونه است؟ به قسم اول غیر از اینه. قسم اول جهاد الذین یلونکم من الکفار فرضون، اونم همینه. جهاد الذین یلونکم من الکفار، اونجا فرض کن جهاد ابتداییه، امام میاد میگه ملت نمیاد، اینجا چه اتفاق میفته؟ تازه جهاد ابتدایی اگر امام بگوید ملت نیان، خب حالا چی داره از دست ندادن؟ کشوری از دست ندادن، مردشون از دست ندادن، اون واجب میشه و قسمت پایی میشه حرام، یا قسمت پایی میشه مستحب؟ اینکه دوتاش که با هم جور در نمیاد که. یعنی اگر بخوایم بگیم، اگر منطق درست باشه و اون بحث عدم عقاب باشه، خب بازم نسبت به هر دو حاکمه، مثلا توی اول دومی نداره که بگیم دومی مثلا امام گفته و به این علت مثلا مستحب میشه چون از امام عقوبت برداشته شده. خب قسمت اول همینه، قسمت دوم هم همینه. اگه نگیم قسمت اول مهمتره، اگه نگیم قسمت اول به این جهت مستحبتره، چون جالب تره یه دیگه آخرش میگیم آقا مستحبی بود، مستحبی رو انجام میخواست انجام بده، امام مردم نخواستن نیومدن نشد، خب تمام. اما قسمت دوم نمیشه. قسمت دوم یک وجوبی است که به استحباب تغییر نمیکنه. بیان نیان بالاخره در دشمن دفاع کرد، باید یعنی در قبال دشمن دفاع کرد، مرد رو حفظ کرد. خب چطوره شما میخوای بگی که قسمت دوم میشود مستحب به معنای فلان، قسمت اول میشود؟ این کسا جور در نمیاد. این نکته اول که طبیعتاً فرقی بین بخش اول و بخش دوم نیست، هر دو یک ملاک دارن و به یک ملاک اول و دوم مشترک هستن و تمایز قائل نیست، نمیشه داشت. نکته دوم این که اونجا تعبیر به امام کرده که ان یأتی الامام وحده، این مستحبه. این امام کیه؟ ممکنه بگیم امام معصومه، ممکنه بگیم امام منظور خلیفه است. اگه منظورش خلیفه باشه که به نظر میاد در مقام بیان امام حداقل داره این رو استظهار میکند که مراد اون خلیفه است، انگار که خلیفه مردم رو دعوت کنه، چون نمیشه امام در قبال خلیفه بگوید که من این وسط، من امام معصوم منظورم هستش. این طبقاتش معلومه تو اون زمان چیه، اصلا طبقاتش هم بکنار، عده و عده و امکانات و سرباز که دست خلیفه است. چجور این بیاد به تنهایی دعوت کنه وقتی دشمن هجوم آورده، وقتی تو مرز اومده؟ مگه میشه دست امام معصوم داد در حالی که امام معصوم عده و عده نداره، امکانات نداره، اصلا کسی نه سرداری حرفش رو گوش میکنه نه سربازی مثلا حرفش رو گوش میکنه، مؤمنان فقط میخوان حرفش رو گوش کنن. پس مراد از این که امام گفته، ولو این که به معنای قضیه حقیقیه مراد امام معصومه، اما از باب قضیه خارجیه و تطبیقش بر مقام موجود که مخاطب میخواد بفهمه، اون منظور خلیفه است. خب های منظور اینه که خلیفه اگر دعوت کرد مردم نیومدن عقوبت نداره. امام که به خلیفه چه چیزی نمیخواد بگه که، اصلا نمیخواد خلیفه رو این وسط محل کلام قرار بده تو مردم بگن خب حالا خلیفه عقوبت دارد یا ندارد. که اگر هم بگوید آقای خلیفه میاد پدر صاحبش رو خدا نکرده در میاره که آقا تو چه حرفی بود زدی مثلا در قبال من که اگر من نرم پس عقوبت دارم یا ندارم و فلان، اصلا در قبالش که نمیشه حرف زد. اراد الامام من کلمت الامام الخلیفت العباسی ها که موبت ظاهر منها، ظاهرش من میره چون یاد کلم اده بوده دست اونه. حیثو این امر الجهاد فی تلک الفتره لا یمکن ان یفوض الی الامام علیه السلام، به امام معصوم کنم چه تفویض بشه، نه اون تفویض میکنه نه مردم این وسط در بحث جهاد. امامی که گوشه نشسته میان دنبالش بگن خب حالا ما الان جهاد رو اگه انجام بدیم ندیم چه میشه یا نمیشه، قطعا اونم مراد بلکه همش به دست خلیفه است. کما لا یمکن للامام فی کلامه ان یجعل امر الجهاد بید نفسه، امام نمیتونه. خب این بوده منه، البته عدد حقیقی درسته، حقیقی بوده امام هست و این تعبیر امام هم به گونه تقیه است که تفکیک کنه بین قضیه حقیقی و قضیه خارجیه، یه چیزی بگوید او یه چیزی بفهمد. طبیعت ما امروزه میفهمیم که مراد دست امامه، اونجوری میفهمه. و مع ذلك لا يمكن للامام ان يجعل الخليفه معاقبا معاقبا او معافا في بعض الامور الحكوميه على اساس. خب حالا امام بخواد بگه که خیلی حالا خلیفه این وسط عقوبت دارد یا ندارد، بخواد این مردم اومدن یا نیومدن، چه به اون کاری نداره. اون نکته دوم بود. اما نکته سوم، بعد ما اقار الاعداء علی المجتمع الاسلامی، حالا فرض کن دشمن حمله کرده، چون قسمت سوم بحث هجوم اعدا بود، فرض کن حمله کرده، امام باید چیکار کنه؟ امام باید ترغیب کنه، امام که نمیتونه تنهایی بیره شمشیر بکشه که، امام باید ترغیب کنه، تشویق کنه، دعوت کنه، واجب اعلام کنه. اون کارش انجام داد. اونی که واجبه که منظور این واجب که نیست، واجب جهاد به معنای جهاد بر امام که واجب نیست، جهاد بر همه است. ایشون هم که وظیفش ترغیب و تشویق و حکم به جهاده، خب انجام داده دیگه. یعنی چی معاقب هست یا نیست اصلا کاری به اون نداره که. مثل این بگیم حالا مثلا مجلس قانون تصویب کرده، مردم گوش نکردن، پس تقصیر مجلس، خب کسی کاری به اون نداره. خب معلومه تقصیر مجلس است، معلومه تقصیر کارگزار نیست، تقصیر مال کسی که انجام نداده. اصلا تو این بحثی هم مگه که بخوام بگیم اون رفع شبهه کند بعد از اینکه دشمن حمله کرد، امام واجب ترغیب کنه، تشویق کنه. ول جهاد ای دفاع عن الکیان الاسلامی، ول جهاد ای دفاع عن الکیان الاسلامی فرضون علی، برش واجبه. کما یجب علی ان یدعو الناس الی الدفاع، اونم واجب دفاع کنه. و انما یرتفع عن الجهاد اذا لم یقبل الناس دعوته، اگه مردم دعوت قبول نکردن خب هیچ. ولم یمکن هو الدفاع عن المجتمع و دعوت الناس الی، خب نمیشه. حالا که اینطوریه، فرض کن یا مردم یا ایشون دعوت میکنه میان مردم و انجام میدن، خب واجب و ایشون کارش انجام داده و جهاد واجب و انجام میده. نکته این ورق قضیه است، اگر نشد چی مستحبه؟ استحاب یعنی چی؟ یعنی جهاد همچنان مستحبه؟ نه دیگه، جهاد که واجبه تبدیل مستحب نمیشه که. یا جهاد واجبه که باید انجام بدی، یا جهاد اگر منتج نیست و ضرر داره و اگر انجام بدی عده و عده به کشتن میفتن، اصلا مستحب هم چه بسا نیست. پس باید مستحب این وسط معنا نداره که بگیم اگر بود مستحبه وگرنه واجبه. نه، اگر بود واجبه، اگر نبود واجب نیست، حتی مباح هم چه بسا نیست، چون به ضرر میخوره، به خطر میخوره. بگیم حالا امام بر خود امام به تنهایی مستحب است که برود، خب امام بره شمشیر بکشه وسط میدون بگه آقا جون من میخوام با شما بجنگم، چون مستحبه بر من. یعنی چون مستحبه؟ مگه جهاد، جهاد امر فردی که برای تو مستحب بشه؟ مگه امر استحباب ذاتی داره؟ وقتی که جهاد هر طرف مقابل میتونه برنده بشه، میتونه شکستش بدی، خب جهاد انجام میده. نشد، اصلا حرام امام خودشو به کشتن بده در قبال دشمن. طبیعتا بازم استحباب در کاری نیست که مرحوم مجلسی بحث استحباب رو مطرح کنه. و نکته سوم، یه نکته چهارم به تعبیر، در نکته چهارم نکته اصلی اینه، امام در مقام برشمردن جهاد واجب و مستحبه، نه در مقام برشمردن این که اگر مردم آمدند نمیدونم وجوب، اگر نیامدن مستحب، اگر به اون کاری نداره که. میگه چند جور جهاد داریم؟ جهاد واجب، مستحب، این که اگر نیامد عقوبت دارد، اگر مردم نیامدن عقوبت ندارد، اگر آمدن عقوبت دارد. کسی محل کلام این نیست اصلا، اصلا امام تو این صدد نیست تا بخوام اینو اینجوری به قول ازش برداشت کنیم. لذا اون وجه مرحوم مجلسی که بخواد تقسیم کنه به وجوب و مستحب و ملاک در استحباب را هم به این بداند که حالا معاقب هست یا معاقب نیست، امام در صورت اصلا وجه نداره، اصلا قابل فهم هم نیست. خب این وجه به تعبیری یکی از اون وجوه جمع مرحوم مجلسی قاطیه. یه وجه دیگه که آورده که اونم البته سر جای خودش انگار حرف درستی هست، اما در واقع حرف موجهی نیست، و اون این که میگه در مثل جهاد قسم سوم که بر امام واجب هست، ما یه سری چیزها داریم که بر پیامبر واجب هست، بر امام واجب نیست. یه سری خطاب داریم که خطاب بر پیامبر واجبه که اگر پیامبر بود انجام بده، اما اگر امام بود انجام نده، که اون تعبیر قرآن که فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، جهاد کن در راه خدا تکلیف نکن مگر خودت را، و حرض المؤمنین، مؤمن تشویق کن، اسال الله ان یکف بأس الذین کفروا، خدا ان شاء الله اون نگرانی از جانب کفار رو برطرف کنه و برسات خدا بر اونها خوف میندازه و خدا اونها رو ذلیل میکنه. نکته فقاتل فی سبیل الله، فقاتل قاتلونه، فقاتل ولا تکلف الا نفسک، قتال بکن با دیگران در راه خدا و دیگران به این راه تکلیف نکن. اما برای امام این، یعنی برای پیامبر این گونه است، اما برای بقیه نیست. مرحوم مجلسی انگار میخواد بگه که در اینجا در قسمت اول خب وجوب عینی است، همه باید انجام بدن و بس سلام. قسمت دوم وجوب از سنخ وجوب پیامبره که پیامبر خودش بره انجام بده، مردم اومدن اومدن، نیومدن وجوب از بین نمیره. و دلیلش هم همین اصل الله ان یکون اون ولا تکلف لا تکلف الا نفسک، کلا عبارت هم اجمالا نگاه میکنه. اما از پیش باز معلومه که اولا غرض دعوای بین جهاد امام و پیامبر نیست. علیکم السلام، اصلا مگه ما دعوای جهاد پیامبر داریم که پیامبر این گونه بگوید یا نگوید؟ تازه ذیل مقوله سوم که مثلا به قول ایشون ممکنه جهاد پیامبر باشد، بعد دلش داره که اون جهاد واجبه، دفاع در قبال دشمن واجبه، اگه نبود مردم باید همه قیام بکنند وگرنه عقوبت میشوند، عقوبتش عقوبت دنیویه. خب اگر قرار بر پیامبر باشه این دیگه چیه که عقوبت دنیوی هست و برای شما مترتب میشه و شما باید همه حتما قیام بکنید و وجوب بر همه شما واجبه و خب این دیگه به وجوب پیامبر دیگه نمیشه نسبت داد که. اصلا بازم یک نکته همون که مجدد تو قسمت قبلی هم تکرار کردیم، فرق قبلی با بعدی چیه؟ فرق شماره دو و سه چیه؟ بچه دو و سه چیه؟ جهاد الذین یلونکم من الکفار فرضون علی کی؟ اون فرضون علی امام، فرضون علی نبی. یعنی میخواد این شخص سوال کرده بگه خب بر اونی که بر پیامبر واجبه قسمت، فرض کنید که اوله که واجبه، قسمت دوم واجب نیست، قسمت اول مال پیامبره که فرض کرده است باید جهاد کنید، قسمت سوم بر امام هست که اگه مردم اومدن جهاد کنید، اگه نیومدن جهاد نکنید. که طبعا قسمت دوم اگر طبق روال و ظهور آیه باشد جهاد ابتداییه، چون قتال و مقاتلت الذین یلونکم من الکفار، جهاد ابتداییه. جهاد ابتدایی انجام ندادی، تو خونت نشستی، به جایی بر نمیخوره. اما جهاد دفاعی که قسم سوم هست، در فرد هجوم عدو و دشمن باشد، اونو مگه میتونه انجام ندی؟ مردم نیومدن من انجام ندم، مردم آمدن من، اونو باید به هر صورت هر جور هست انجام بدی. البته اگر هیچ کس نه چاره ای نداری به تو خونت بشینی، اما به ذلت مبتلا میشی. رضا اصلا این تفکیکی که بین این دوتا و ارجاعش به پیامبر و امام هم خودش مقوله است. بماند که الان اصلا بحث سائل، اون کسی که سوال کرده، اینی که آیا جهاد که امروز داره انجام میشه تکلیفش چیه؟ به جهاد امام و پیامبر کار نداره که. جهاد پیامبر اینگونه بود، جهاد امام معصوم اینگونه بود، مثلا به این چه کار دارم من؟ سائل داره میگه آقا جان الان دعوا یعنی جنگ داره اتفاق میفته، دارن میرن شاخ آفریقا دارن میرن میجنگن و دارن فرض کنید که کفار رو میکشن یا مسلمان میکنن، آقا واجبه یا نیست؟ امام میگه بله، خب جهاد امام که پیامبر که واجبه، این نیست جهاد امام معصوم که مستحبه. اگه مردم اومدن، اگه نیومدن، اصلا بعد اومدن نیومدن برش مطرح بشه، چون اونجا حکومت الزام میکند میبرد. تو روایت نامه بود که ما امام باقر بود که اونجا معلوم بود که ملت میگه به زور دارن میبرن، شما دارید کسی که توانایی دارد ندارد داره به جهاد میبرن، به زور میبردن ملت رو. بعد بگوید که آیا اگه مردم آمدند اینجوری، اگه نیومدن، این صورت مسئله اون زمان نیست. اما اصل این قضیه که جهاد پیامبر واجب هست به شخصه، جهاد با امام واجب هست اگه مردم بیان، خود اینو یک مرور بکنیم که ادلهش رو اجمالا، این حرف درستی، اما خب مرادش انگار این یعنی که ایشون میگه نیست. فقط حمل المحقق والمجلسی الفرق بین الوجه الثانی و ثانی من الجهاد و الثالث بالفرق بین جهاد النبی و جهاد الامام، که یکیش مراد جهاد پیامبر، یکی جهاد امامه. حیث یجب علی النبی جهاد العدو وحده و این لم یعاونه الاخرون، هرچی کمک بکنن نکنن باید جهاد بکنن. دون الامام حیث لا یجب علیه الجهاد اذا لم یعینوه المجاهدون علی الجهاد، اگه دیگران کمک نکنن دیگه برش واجب نیست. و البته این روایت متعددی داره این قضیه و یعید هذا المعنى روایت الكثيره في تفسير قوله تعالى فقاتل في سبيل الله في سبيل الله لا تكلف الا نفسك حرز المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا و اشد تنكيلا، سوره نساء 84. برخی از این روایات در این خصوص وارد شده که حالا لاغر یک روایت رو بخونیم، دومی اگر رسیدیم میخونیم، که در مقام تمایز بین جهاد پیامبر و امیرالمومنین و پیامبر و امیرالمومنین فرماید که وضعیت رو با من فرق میکنه، من جهاد انجام میدم و ولو بلغ ما بلغ، اما تو این کار انجام نده. که این روایت رو هم از کجا نقل کردیم؟ بهار 3353 و تفسیر اهل بیت هم جلد 3 348. قال رسول الله یا اخی انک لست کمثلی، علی جان تو مثل من نیستی، ان الله امرنی ان اصدع بالحق، خدا منو برام واجب کرده من از حق دفاع کنم، و اخبرنی انه یعصمنی من الناس، توی چیه دیگه، تو آیه روز قدیر و لا یعصمک من الناس بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک و لا یعصمک من الناس، این تعبیر، و اخبرنی انه یعصمنی من الناس، که خدا منو حفظ میکنه، فامرنی ان اجاهد ولو به نفسی، خدا منو بر من واجب کرد که من جهاد کنم ولو به تنهایی، فقال همین آیه فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و قال حرز المؤمنین علی القتال. بعد پیامبر انگار از خودش در مورد خودش رو تعریف میکنه، وقد مکثتو به مکه ما مکثتو، من اون مقداری که تو مکه موندم 13 سال، لم اومر به قتال، من اون موقعی که دعوای قتال نکردم که، ثم امرنی به قتال، بعد دستور به قتال آمد. خب تو اصلا قتال در زمان مکه که اصلا قتال واجب نشده، چون میگم موقع صحب کردم تعمل کردم قتال نکردم، ثم امرنی به قتال لانه لا يعرف الذين لا يعرف الدين الا بي، ولا شرایع ولا سنن ول احکام ول حدود ول حلال ول حرام، اینا هیچ جز به واسطه من اصلا شناخته نمیشد، پس من باید انجام میدادم. حالا این نکته هم نکته مهم و جدیه دیگه، که پیامبر اگر در مکه امر به قتال نشد، نه به خاطر اینکه صبر بکنه، به خاطر اینکه قتال صورت مسئله نداره. توی مکه پیامبر توی خود مکه با خود مکیان، حالا یه گوشه یا توی شهر یا کنار، با هم دارن زندگی میکنه، ولی اونو اذیت میکنه، ولی اون که اونها میخوان پیامبر رو شکنجه بدن، آزار بدن، حتی بکشن. جهاد وقتی که شما یه مرزی داری، اون یه مرزی داره، شما از مرز خودت، اون از مرز خودش، شما با عده و عده و سرباز و امکان و سردار و اون طرف همینطور، وقتی همه توی جای نشستید، توی شهر هستید، قتال چی بکنه؟ مدار قتال یعنی خروج به تعبیر اون طرف قضیهش، بقیه یعنی داخل کشور مثلا جورش کنه، داخل کشور بیاد اون رو بزنه بکشه؟ نه، پیامبر بلند میشه میره مدینه. مدینه یه مرز جدید، یه شهر جدید، عده و عده جدید. خب حالا اینا دو نفر هستن، دو تا صف، دو تا معرکه انجام میدن، دو تا معرکه جهاد صورت میگیره. اما که یه معرکه نباشد، جهادی اصلا در کار نیست. تا بگم حالا جهاد مثلا اونجا بود یا اینجا نبود. لذا این تعبیری که مکه است و به مکه، ما مکه است و لم عمر به قتال ثم امرنی، اون که قتال نبود اصلا چون صورت مسئله نداره، نه به خاطر اینکه حالا من باید از دین دفاع بکنم یا نکنم، اصلا ربطی به قتال نداره. بله پیامبر رو دفاع بکنه، پیامبر باید حرف اسلام رو هم بزنه، ربطی هم به دفاع و قتال اینا نداره اصلا. ثم امرنی بالقتال لانه لا یعرف دین الا بی. بعد دستور به قتال شد به خاطر اینکه این استدلال نکته مهمه، لا یعرف دین الا بی، به خاطر اینکه دین جون به واسطه من شناخته نمیشه. خب دین جو دو واسطه پیامبر شناخته نمیشد، پیامبر باید حتما انجام بده، صبرم نکنه بگه حالا فعلا اونو نمیخواد بس انجام نمیدم، نه تلاش کنه. اما این چه ربطی به قتال داره؟ یعنی قتال کردن موجب میشود که دین شناخته بشه به واسطه پیامبر؟ قتال این دعوته، این توصیه و دعوت و اینها تبلیغ، ربطی به قتال نداره که. معناش اینه، حالا معنای باطنش اینطوریه که اگر دیگران هم بیان و بخوان دین و عزمه ببرن، من به تنهایی هم باشه باید برو انجام بدم، چون اگر انجام ندم کسی دیگه نیست انجام بده، پیامبر منم، دغدغه من دارم، من اگر انجام ندم هیچ کس انجام نمیده، پس باید انجام بدم. نه خود جهاد خواهی کار نکرده پیامبر، نکته همینه، پیامبر این کار نکرده، پیامبر نرفته با دعوت ابتدایی کسی رو مسلمون کنه، اومده ناظر به همینه، ناظر به مردم مکه و مشرکینه، که خب پیامبر مگه رفته با جهاد ابتدایی اونا رو مسلمون کرده؟
نه تو مکه نه، اما
کجا رفته کار کرده؟ اونجا که پیامبر رفته قتال نکرده که، تو مدینه هم رفته اون مصعب ابن عمیر رو اول فرستاده، رفتن مردم مسلمون شدن، بعد پیامبر که وارد مدینه شد مردم همین شعار بل اون تل البدر علینا اون که معروف است اومدن از پیامبر استقبال کردن و پیامبر رو خونهشون دعوت کردن و براش جا تهیه کردن. پیامبر که اصلا قتال ابتدایی نکرد برای مدینه، که مسئله پیامبر اینه که اگر من نرم و کار نکنم پس کی کار بکنم؟ اگر مردم، من معطل این بشم که مردم اگر آمدند من برم انجام بدم، خب مردم نیان من دینم رو نباید توسعه بدم، دینو نباید بگم، دینو باید من بگم، مردم بخوان نخوان، مردم شکنجه بکنن نکنن، من باید بگم. پس این که اگر من فقط مخاطب هستم باید انجام بدم، مسئله اینه که پیامبر منم، دین منم، این دین این دور نیست که اگه مردم آمدند من انجام بدهم، مردم آمدن حمایت کردن من انجام بدم، اگه پیامبر نباشه میشه کفر، اما امیرالمومنین اگر فرض کن نبود میشود ولایت خلافت عمری. بالاخره اسلام هست، اصل اسلام هست، اصل دین هست، بلا اینکه با یه قرائت دیگه. اما اگه پیامبر نبود اسلام هم نبود. یعنی مسئله پیامبر اینه، نه بخاطر اینکه بگیم جهاد ابتدایی. لذا اون استدلالی که ثم عملنی بالقتال لانه لا یعرف دین الا بی، این که بالاخره من باید برم در قبال مشرکین مکه دفاع کنم، من باید بیام از اسلام دفاع کنم. حالا مردم آمدن آمدن، نیومدن نیومدن، من باید بیام دفاع کنم از اسلام. خب تا اینجا حرف ما پیامبر نسبت به خودشون تمام. و بعد میفرماد که و ان الناس یدعون بعدی ما امرهم الله به، اما بعد از من مردم ول میکنن اون چیزی رو که خدا گفته بود. منظورتون تعبیر خودشون میگه یدعون بعدی ما امرهم الله به و ما امرهم فیک، خدا یعنی دستورات خدا رو ول میکنن و ولایت تو رو ول میکنن. و ما از هر تو به محبتک، اون چیزی من به تو از محبتم به اظهار کردم اونم ول میکنن. متعمدین غیر جاهلین، عمدن این کار میکنن، نه اینکه ندونن، میخوان نبینن، میخوان حرمت حضرت رو بشکنن. متعمدین غیر جاهلین مخالفتن لما انزل الله فیک، مخالفت با آنچه خدا در موردتون نازل کرده. حالا چیکار کنیم؟ مثلا خب مردم این کارن دیگه، مردم اینجوریان. بعد حضرت میفرماید فاین وجدت اعوانا علیهم فجاهدهم، اگر یار پیدا کردی خب برو جهاد کن باشون و حکومت تو بگیر. فاین لم تجد اعوانا فکفف یدک وحقن دمک، اگه مردم نیومدن کاری نکن. فَإِنَّكَ إِنَّا بَذْتَهُمْ قَتَلُوكَ، اگه باشون بری مقابله کنی میکشن. وَإِنْ تَابَعُوكَ وَأَطَاعُوكَ، اگر اومدند و اطاعت کردند و تابع شدن فَحْمِلْهُمْ عَلَى الْحَقِّ، اون رو به سمت حق بکشون. وَإِلَّا فَدْعُ النَّاسَ، اگه نیومدن دعوت کن. فَإِنِ اسْتَجَابُوا لَكَ وَوَازَرُوكَ فَنَابِذْهُمْ وَجَاهِدْهُمْ، اگر اجابت کردند و اومدند و کمک کردند پس به واسطه اینها برو جهاد انجام بده، اینا به واسطه اینا به کمک اینا برو جهاد. وَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا، اما اگر یار پیدا نکردی فَكْفُفْ يَدَكَ وَاحْقِنْ دَمَكَ، جان رو حفظ کن، خودم نگه داشته باش. خب پیامبر به صراحت داره میگه دو گونه به تعبیری رفتار داریم، رفتار من پیامبر مردم بیان نیان، من باید کارو انجام بدم، تو مردم اومدن انجام بده، نیومدن انجام نده. این نکته ای که پیامبر لا تکلف الا نفسک سر جای خودش درسته، اما مسئله ای که مهمه یک مسئله خارجیه، یک مسئله عینیه. چه پیامبر، چه امیرالمومنین، چه هر کس دیگه ای، فرض کنیم یه نفر پیامبر تو معرکه جنگ طرف مقابلش 500 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر، هیچ کس نیامد، آقای پیامبر تنهایی میره جهاد میکنه؟ اصلا اینجا فرق نمی کنه تو مقوله جهاد بین پیامبر و غیر پیامبر، اصلا بین آدم و یه آدم تو معرکه جنگ که یک نفر داره جهاد میکنه، یک نفر هست و هیچ کس نیست، یک نفری میره جهاد میکنه در قبال دشمن، که اصلا این کار اون قرار دادن انسان در معرکه است، اصلا خودش به کشتن دادن اینم که حرامه. پس مسئله این نیست که توی معرکه جهاد، این مسئله درسته تو مقوله حکومت، مقوله درسته که از حکومتی مردم آمدند تو برو، نیومدن آقای پیامبر میگه خب مردم نیومدن من همین کارم انجام دادم، مردم اومدن من انجام دادم. اصلا مقوله جهاد و قتال نیست. ولو بحث بحث قتال ها و قاتل فی سبیل الله ولا تکلف نفسک، قتال در چی بکن، این الان بحث بعدیست. که مراد این بود که خدا وقتی میگه، خدا میدونه که پیامبر بگوید آقا جانم شما میاد یا نمیاد، نیومدی من دارم میرم، ملت میان. وقتی پیامبر بگوید من دارم میرم به جنگم و من مأمورم برم انجام بدم، به شما هم کاری ندارم، خواستید بیاد نخواستید بیاید، مثل تو خونه از خونه طرف مثلا فرض کنید که بچه کاری انجام نمیده، بابا میگه من دارم میرم مثلا فرض کنید که مثلا چه میدونم میله برده نصب بکنم، میدونه که بچه بعد به قیادش برمیخواد، بچه میخواد قول بابا من میام، وقتی به بچه میگه تو برو انجام بده نمیره، میگه آقا جبر خودم میرم، میخواد خودم میام. مسئلهش اینه. ولذا داره و هر رزل مؤمنین بعد میگه تحریض کن، تشویق کن اونا رو بیان، اونا طبیعتا میان. دو تا سنخش با هم دیگه متفاوته، مقوله جنگ نیست، مقوله حکومت. رضا از تعمیرم که بحثش که مطرح میکنه بحث جنگه، بحث تابع حکومت هست، اما مقدماتی برای گرفتن حکومت، نه به معنای کسر حکومت. لذا این قتال هم قتال به معنای قتال در قبال دشمن نیست، قتال در برای گرفتن حق، قتال برای استمرار دین، نه قتال در قبال دو تا لشکر، اینم اون نیست طبیعتا. یه روایت دیگه هم داره که حالا اونو بذم برای بعد بخونم ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.